بسم الله الرحمن الرحیم. آقا لطف بفرمایید اون عبارت دیروز رو که انوار ارضیه دوباره عرض کردیم، همون ارضیه بخونیم که اول ارضیه خوندیم، دوباره برگشتیم همونطور ارضیه، انوار ارضیه که مقابل انوار طولیه باشه. معلوم وقت طولیهش واجب تعالی عقول نفوس، انوار ارضیه اهم از معقول و محسوس اونهایی هستن که همونطور به عرض رسوندیم سمت علیت و معلولیت نسبت به دیگه ندارن، که اون علت باشه معلول همون مثل وجود زید و عمر، چه عقول مثلا مفارقات که در عرض همان و چه محسوسات که در عرض همان، اینها همه انوار ارضیه. بله، حالا عبارت آقا انوار ارضیه است بلا کلام. من ابتدا که عرض کرده بودم ارضیه، بله اون انوار سروج و اینها بنده رو وهم شده، ما ارضیه. حالا هر حرفی گفتنم نداره، تازه یاد داشتم نداشته بودیم ارضیه است، دیدیم خودمون هم ضبط کردیم، یاد داشت داریم، ضبط شده ارضیه، پیش استاد که میخوندیم ارضیه. خب حالا رسیدیم به قسم دوم، یعنی که گفتیم نور بر دو قسم است، یکی معنای مصدری و قسم دوم را گفتیم واقعا اون نوری که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. اولی معنای معنایست که در ذهن متقرر هست و به تعبیر شریف ایشون آقایان امروز تذکر میده این اصطلاح دانی را، که اون قسم اول را میگیم وجود اثباتی، چون ذهن باید نفس باید اثباتش کنه، اون معنای مصدری انتزاعی را که از یک منتظمن شیئی که منتزع اون من هست، این از اون انتزاع شده، این انتزاع شده را که کار ذهن است، ذهن انشا میکنه و در سوق خودش تقررش میدهد، که در خارج به اون معنا من حیث و انتزاعیون موطن نداره، این رو می فرماین وجود اثباتی، اصطلاح محفوظ باشه که وجود اثباتی یعنی وجود انتزاعی کذایی که به اثبات نفس است، به انشاء نفس است. بعد از این مرحله انشاء و انتزاع نفس، ایجاد نفس، این موطنی در خارج نداره، اعتبار نفسه، این وجود اثباتی. دومی رو گفتیم نخیر، چه انوار طولی و چه انوار عرضی در خارج تحقق دارن، تقرر دارن. بله، حالا اینهایی که تقرر دارن ظاهرون لذاته مظهرون لغیره، ولیکن می شود که از این سلسله انوار بعضی ها از شدت تأکد و تسلب و قوتشون انسان نتونه ادراک کنه. یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، از اون شدت قوتش، قدرتش و تأکدش و صمدیتش، اینجور تعبیرا. و از اون که بگذاریم باز همینطور قوایی که ملائکه‌ای که عقول و نفوس و ارواحی که مهیمینن، اونها هم خیلی سعی وجودی و قوت و شدت نوریت دارن، اون هم هر کسی هر نفسی نمیتواند که اونها را ادراک کند و بیابد، مگر یه نفس کاملی باشه، خیلی کار کرده و خیلی دارای مزاج معتدل و به اصطلاح کتابی کوتاه نفس مکتفی باشه. میشه اگر نفس مکتفی باشه میشه میتونه، و اگر نفس مکتفی نباشه، نفس ناقص باشه که مستکمل است، این هم ممکن هست که در سایه نفس مکتفی عروجاً ارتقا پیدا کند، به بعضی از مقامات برسد. راه هست، بله، منتها راه رو باید، بله، راه هست. باری و یا بیا تنزل پیدا کنه، آنقدر ضعیف بشه که از کثرت ضعفش که آمیخته کأنه مشتبک با عدم است. مثلا به هیولای اولا به فرماش آقایون که رسیدیم دیگه، بعدهو نزولن، بعد این وجود، وجود هیولا، بعدهو دیگه هست عدم، این طور دیگه ضعیفه، همچون سرمرز برزخ بین وجود و عدمه و مرز سرمرز عدمه، خیلی ضعیفه. یا مثلا نسبت ها بحث در باره وجود رابط و رابطی اینها پیش میاد، مقدار روشن‌تر میشه. زمان و از این گونه وجودات خیلی ضعیفه که از کثرت ضعفشون نفس میخواد بگیره، بله، سختشه. یا از کثرت قوتشون نفس میخواد ادراک کنه، بعد میبینی که دوره و به آسانی نمیتونه ادراک کنه، که در این قسم دوم که تحقق خارجی دارن داشتیم صحبت میکردیم که بعد به اینجا رسیدیم. و عدم ظهورهی و سطوعهی، یعنی لمعانش، همون هویداییش، اما من جهت ضعف ادراک، از این طرف گیرنده ضعیفه، همونی که برز رسوندیم از فصل هشتم نمط سوم اشاره، که شیخ عنوان فرمود که مجردات احتیاج به تعریه، تقشیر، تجرید اینها ندارن، بله، اونها دیگه زلالن و این جرم و مثلا جرم مادی و اینها بر اونها نیست، زلالن در اونها، یعنی معقول شدن اونها حالت منتظری ندارن. این طرف عاقل میخواد ادراک بکنه ضعیفه، این باید که سعه وجودی پیدا کنه. اما من جهت ضعف ادراک عقلیان کن او حسیان، عقلیان کن او حسیان، بصیرتش، قوه عاقلش ضعیفه، یا انوار حسی را میخواد ادراک کنه، چشمش ضعیفه، نمیتونه ادراک کنه. او لاختلاطهی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاتهی، این ظلمت، ماهیات، حدود، تنزل یافتنش، به حسب استکاکاتین، به حسب استکاکاتین وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفتور الهیولانی، بله، این هی وقتی به ممکنات تعلق میگیره میبینید که از اون شدتش و نورانیتش و کلیتش میفته به حساب موضوعات و هی محدود میشه، هی محدود میشه. بل هیولا فطوره، خیلی سسته، یعنی وجود ضعیف اینطوری، اون امکان خیلی قصور داره، بل هرچه امکان به لحاظ موضوعات، به لحاظ ماهیات اینها ضعیفتر باشه، امکان ضعیفتر باشه، وجود قوی تره. و تا به جای می رسید که می بینید که اصلا امکان کأن خودشون نشون نمیده، ماهیت کأن خودشون نشون نمیده، امکان استعدادی که هیچ ندارن، مثلا قوه و ماده و اینها هیچ ندارن. هر چی ضعیف‌تر بشه وجود قوی‌تره، و از اون طرف هر چی حدود امکانات و استعداد و ماده و اینها بیشتر بوده باشه، اون سلطان ظهور وجود میبینی که ضعیف‌تره. و ایرا انسان مثلا در خودش مشاهده میکنه و میبیند که تا تعلق داره، هر چه تعلقات زیاد شد، بدون پایه که تعلق به این به اون به اون زیاد شد، این مثل کرم پیله داره دور خودش میتنه به این تعلقات. هر چه تعلقات زیاد شد میبینی که تعقلات کم میشه، و هر چه خودش را تجرید کرد، آری کرد، برهنه کرد از تعلقات، و هر چه خودش را تجرید کرد از این تعلقات، میبینی تعقلاتش قوی میشه. در این طهارت و سیر و سلوک قرآنی و این حرفا را که انسان ها دارن، بله، تک تک آحاد توفیق پیدا میکنن، میبینید که اینها هر چه از این تعلقات برکنار میشون، آثار عقلیشون قوی تره، قلمشون شریف تره، دهنشون سنگین تره، آثار وجودیشون نورانی تره. هرچه تعلق کمتر، بله، تعقل بیشتر میشه. و مرحوم آخوند، بله، در اون کتاب تفسیر قرآنیش گویا در ضمن سوره یاسین باشه، همچون از پیشتر در خاطر دارم، ایشون در تفسیر سوره مبارک یاسین، مرحوم آخوند میفرماد که دوستی داشتیم فاضل، اهل علم، اهل کمال، دنبال درس و بحث، خیلی هم خوش میفهمی، و گرفتار دنیا شد که، بله، بعد دیدیم که از اون استعداد و هوش و ذکاوت و ادراک و نازکیابی و ظریفیابی و اینها اصلا افتاده، و دیدیم حرف نمیفهمه، و این تعلقات او را گرفتار کرده و اینها هست. هرچه این حدود امکانات تعلقات اینها بیشتر بشه، از اون جهت آثار عقلی ضعیفتر میشه، و هرچه از این طرف خودش رو بر کنار بکشه، میبینی از اون طرف اون صفات انسانیش، وجودیش، روحانیش، عقلانیش قوی‌تر میشه. و این بزرگانی که الان ما کنار سفرهشون نشسته ایم، هرچند بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، درسته، ما اینها وسایط بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آقا شهرانی رو، میفرمود ایشون لطف خدا بودن، لطف، همون لطفی که در علم کلام بحثش میشه که اون حجت الله لطف اتم است، لطف الهی است، اینها در حول و حوش همین لطف الهی، اینها الطاف الهی بودن. الان این سفره ها که گسترده شده، اینها را عدم تعلق به دنیا آورده، اینها اسیر دنیا بودن که این همه آثار وجودی نداشته بودن که عالم را به نور علمی خودشون نورانی بدارن. آقا که و قهرن اینطوره، هرچه وجود تعلقاتش بیشتر، امکاناتش بیشتر، حدودش بیشتر، آثار وجودیش ضعیف میشه، و هرچه از این طرف کاسته بشه، از اون طرف قوی تر میشه. و این خیلی روشنه، به محض اینکه جنابی عالی از امروز تصمیم بگیری که هر چه که به کارت نمیاد حرف نزنی، اگر یه چنین تصمیم رو بگیری و بگی خدایا آمدم، و به راستی بعد مثلا بنده و جناب عالی بگیم که خدایا آمدم، حالا که خدایا آمدم در پیشگاه او هستید دیگه، و این توحید قرآنی داره برای ما الان خودشون نشون میده. به این معنای آمدم، الهی آمدم، اون کسی که در پیشگاه حقیقت عالم هست و خودش میبیند که بریده ای از این حقیقت نیست، و در نزد اوست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون حدیث شریف جناب امیرالمومنین صلوات الله علیه که از او سوال کردند که عارفی بالله بر این جایش، مقامش، مرتبهش. یکی گفت در بهشت است، گفت بهشت چیکار میکنه؟ گفت پس در جهنمه. گفت در جهنم چیکار میکنه؟ در زمین. گفت چیکار داره در زمین باشه؟ در آسمان چیکار داره که عارف بالله در آسمان باشه؟ بعد یکی عرض کرد که حالا نمیفهمن دیگه مقصود آقا را. بعد یکی عرض کرد که آقا پس عارف بالله در کجاست؟ این آیه رو خون، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. او پیش خدایشه، او چیکار داره به بهشت، به جهنم، به زمین، به آسمان؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. او بهشت چیکار داره؟ اگر بهشت شیرینه، بهشت آفرین شیرین تره، او چرا پیش بهشت آفرین نباشه و به انتظار بهشت بوده باشه؟ و حاکسا از امروز تصمیم بگیره که خدایا آمدم، به راستی آمدم و حضورش رو حفظ کنه، مراقبتش رو حفظ کنه و سر خودش رو بپاید و نهانخانه دلش رو مواظب باشه، هر حرفی را به دفتر دلش ننگارد و آن چه که ضرورت ندارد نگوید، حرفش رو نزند، بله حفظ کنه چانش رو، بگذاره که چانش را عقل بگرداند، نه وهم، نه خیال، نه شهوت، چانش را عقل بگرداند، تصمیم بگیره. بعد میبینه که بله یواش یواش یه انسان دیگره، از همین سکوتش، از همین سکوتش، اونهایی که به حرف آمدن، به حرف آمدن از نهای سکوت به حرف آمدن، و یه حرف آمدنی داریم که رحمت رحمانی الهیه. اون رحمت رحمانی الهی، انسان حدود 2 سالگی به حرف میاد، اما سکوت کار آسانی نیست، اون رحمت رحیمی الهی است. میبینی که خیلی زحمت میخواد، سالیانی میخواد تا سکوت پیش بگیره، تا ساکت بشه، خاموش بشه. اون حرف زدن رحمت رحمانی عام است، زود به حرف میاد 2 ساله، اما تا ساکت بشه خیلی حرف باید بشنود تا خاموش بشه، خودش رو مواظب باشه، تعلقاتش رو بکاهد. میبینی که بر اثر این سکوت جانش گویا میشه، به حرف میاد، به زمزمه میاد، علم در دست میگیره و هر کسی مطابق استعداد خودش. بله حالا امتحان بفرمایید ببینید حق با بنده هست یا نه. خب اما من جهت ضعف الادراک عقلیان کان او حسیان او لاختلاطهی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاتهی به حسب استکاکاتهی که وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفتور الهیولانی لأن کل مرتبت من مراتب نقصان نور و ضعفهی و قصورهی اندرجت الکمال الاتم نوری لذی لا حد له فی العظمت والجلال و زینت والجمال. حالا الانه به همین قدر آقا اسماء جلالی و جمالی، حالا کم کم اینها بیشتر خودشون نشون میده، حالا همین قدر الان اسماء جلال و اسماء جمال، اون اسمایی که از اون اسما آدم دهشت داره، نه وحشت، دهشت و دهشت حریم میگیره از اون. بله مثلا میبینید که در پیشگاه یک مقامی، یک عالم بزرگی، بله انسان خیلی حواسش جمعه، این وحشت نی، این که حیوان که نیست، درنده که نیست، مفترس که نیست، گرگ و پلنگ که نیست، اما انسان دهشت دارد، دهشت، اون را دهشت توجه داشتن به عظمت مقام معنوی طرفه که این چه قدرته، این چه قلمه، این چه آیته و و و دیگر آثار وجودی که داره، اینجا سبب دهشت انسان میشه. اونهایی که دهشت آور اسماء جلاله و آدم خیلی خودشو کنار میکشه، حریم میگیره. اونهایی که میکشاند، میرباید، مینماید و میرباید، اونها اسماء جمالیه، جماله. بله میبینید که تابلوی قرآن کریم ابتداش بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا باب ورودیش، چه اسمش رحمان رحیم. خب بله بای 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 به این قرآنی که تابلوش اینه، به این شهر حکمت، به صاحب این کتاب رحمان رحیم. اما اگه تابلویش هم که در ورودیش تابلو نوشته بود که بسم الله القهار الجبار، این دیگه کیه؟ بسم الله القهار المنتقم، آدم پراکنار میکشی. اون قهار و منتقم و جبار و اینها اسماء جلاله، رحمان رحیم عطوف ودود اینها اسماء جماله. حالا تا یواش یواش همه را قرآن کریم این طوری همین جلال و جمال را در سوره الرحمن که ذوالجلال والاکرام، الجلال والاکرام، الجلال اسماء جلالی، الاکرام اسماء جمالی. چون قرآن کریم در یه جا اسماء الله را به 4 اسم برده که سوره حدید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این 4 اسم. و در سوره الرحمن 4 شده 2 که شده ذوالجلال و الاکرام. در سوره انعام که یک بارگی هم نازل شد 70 اسم الهی رو اسم میبره. سوره انعام 70 اسم داره که روایت تفسیر مجمع که 70,000 ملک با سوره انعام نازل شدن، هر اسمی 1,000 ملک داشت. اسماء الله اینها اسرار قرآنه. بر مرحوم تبرسی در مجمع داره که 70 اسم الهی با هر اسم 1,000 ملک، 70,000 ملک نازل بشه تجلیلن، تکریمن، تشریفن به اسم الهی. و اینها انشالله به دل بنشینه. اصطلاح یاد گرفتن، فرق میان ماهیت و صورت رو گذاشتن، وجود رو گذاشتن، وجود انتزاعی و حقیقی را، نور حسی و بله نور واقعی را، طولی و عرضی را اینها دانستن خوبه، اما اینها باید بشه المجاز و قنطره الحقیقه، اون واقعیت به دل بنشینه. غلط. اونجا سوره انعام یک بارگی نازل شد با 70,000 ملک که هر اسمی 1,000 ملک. و خود آیات اسماء الله را در قرآن که 114 سوره است، از فاتحه تا سوره نازش 114 سوره است، که اسماء مکرر را کنار بگذاریم، اسماء مکرر را، الله را یکی بگذاریم کنار، الرحمن را یکی بگذاریم کنار، بقیه دیگه هرچه مکرر شد از این اسماء شریف همون یک اسم را بگیریم، میبینی اسماء الله میشود به عدد سوره های قرآن 114 سوره. بعد یواش یواش اینها انسان را میشورانه. چه شده که قرآنی که بیان و نوشته و حکایت و عبارت نظام هستی است 114 سوره شد و اسماء الله 114 اسم شد. کم کم بله کم کم این دریا میکشاند آدم را، با خود میبرد، میکشاند. و جناب عالی هم یعنی حضرت انسان هم، حضرت انسان تنها مرغ این دریاست و تنها پرنده این دریاست و انقای این عوالم غیر متناهی است. غیر از جناب عالی کسی نمیتواند پرواز کند از شهر تا غرب نظام هستی. این کار انسانه. قدر خود بشناس و مشمر سرسری، خیش را که از هرچه گویم برتری، آنکه دست قدرتش خاکت سرشت، حرف حکمت بر دل پاکت نوشت. اسرار قرآن در متن حقیقت ما پیاده بشه، نظام ما پیاده بشه و ما متصف بشویم به اوصاف الهی، متخلق بشویم به اخلاق الهی. شیر را بچه همی ماند بدو، تو چه میمانی به پیغمبر بگو. حالا که در مسیر او هستید، وجه شباهت ما با پیغمبر اکرم چیه؟ انک لعلی خلق عظیم. اون خلق اتصاف به اخلاق الهی است و تخلق به اخلاق ربوبی است و هاکذا. فی العظمت و الجلال و زینت و الجمال وقع به ازائهی، به ازائها وقع، به ازائها، بله من به ازای ها مرتبتون من مراتب ظلمات و اعدام المسمات بالماهیات الامکانیه کما سیق اولک زیادت و اطلاع علیه فیما سیق رعو سمعک. بعد دیگه این حرف رو به گوشت میخوره و صبح حرفش میشه کذالک الوجود. خب حالا عرض کردیم که دنبال اون کمایی که دیروز فرموده که کما ان نوره قد یطلق و یراد و بهی دو معنا کذالک الوجود قد یطلق و یراد و منه دو معنا. خیلی خوب، حالا وجود یطلق و یراد و منه دو معنا به این تشبیه که فرمودید کما، و حالا انشاءالله در زحمتم نیستیم جز این که از جناب‌عالی آخوند در اون تشبیهی که کما اول آوردی یه سوالی داریم. ماشاءالله بس که فکر آخوند فکر انسوییه، بله تا دیگه قلم در دست گرفت حرف نور رو میخواد بزنه میره بعد به سوی واقعیات و اینها که در عبارت روی اون توقل و فرو رفتگی در حقیقت و در واقعیت هستی و اسما و صفات الهی، بل میبینی که آدم خیال میکنه که تناقض‌گویی شده، اشتباه شده، اینها پیش میاد. عشق و علاقه به یه واقعیت ایجاب میکند که بخواد به غیر او به سر ببره به قصر است، تا او رو رها کنی برمیگرده به اصل خود. حالا غرضمون حالا اینی که خب دانستیم که نور بر دو قسمه، نور بر دو قسمه، فرمودید یکی نور مصدری انتزایی، درسته، نورانیت و شیئن، این معنای مصدری رو در وعایزه اعتبار می فرمایید. یکی هم فرمودید نخیر نور خارجی واقعی، عرض کنم که طولی و عرضی کذا و کذا. همین معنا رو که فرمودید وجودم همچنین یک وجود انتزاییه که میگیم وجود انشائی، معنای مصدری، نفس انتزاع میکنه، انشاء میکنه در موطن ذات خود، در سقع لوح وجود خود، این در خارج تحقق نداره، این ظرف تحققش هم در موطن ذاتشه. و یکی نخیر وجود واقعی خارجی منشأ آثاره، و حالا همونطوری که نور بر دو قسمه، وجود هم بر دو قسمه، و ما حرفمون بحثمون الان روی عینیت این وجود خارجی کذایی است به مراتب تحققش و تقررش. بسیار خوب، حالا این جهاتش رو متوجه شدیم که فرمایش حضرت عالی چیه. اما سوالمون اینه که جناب عالی که داشت تشبیه می فرمودید برای تقریب به معنا، اونجا فرمودید که دومی وقد یطلق و یراد منه از ظاهر و به ذاته المظهر لغیره من از ذوات نوریه کل واجب تعالی و العقول و النفوس و الانوار ارضیه. حالا انوار ارضیه چه عقول باشند و نفوسی که در ارض همان سمت علیت و معلولیت به هم دیگه ندارن، اول محسوسه که نور الکواکب و سروج. خیلی خوب، که حالا دومی ظاهر به ذات مظهر لغیره، این انوار ارضیه معقوله و محسوسه همه رو بگیره. بعد فرمودید و لهو وجودون فی الاعیان، عرض کردیم ضمیر لهو برمیگرده به قسم دوم دیگه، و لهو وجود فی الاعیان لا فی الاذهان کما سیظهر لک وجه ذلک ان شاء الله، و اطلاق نور علیها ضمیر رو عرض کردیم برگرده به ذوات نوریه‌ای که در قسم دوم بود دیگه، بله، و اطلاق نور علیها به تشکیک اتفاقی و المعنى الاول مفهوم کلی، معنى الاولی که معنای عرضی بود، انتزاعی بود، کلیون عرضیون لما تحته من الافراد به خلاف المعنى الثانی ذوات حقیقیه فانه عین الحقایق نوریه مع تفاوتها به تمام و نقص و القوت و ضعف نتیجه گرفتید. فلا یوسف بالکلیت ولا بالجزئیت لا یوسف. سوال پیش میاد که بل عرض کردم اینها تا جناب آخون رو یک کسی بله او رو به حال خودش بگذاری میره بعد به سراغ معشوقش به سراغ خواستش اینطور. خب این دومی که قد یطلق و یراد و از اون معنای دومی ماشالله آنقدر جوانها ذهنشون مشوشه که تا یه معشوق گفتم همه لبخند زدن. و قد یطلق و یراد و منه از ظاهر و به ذاتهی المظهر و لغیرهی فرمودی. خب این دومی که ظاهر و لذاته و مظهر و لغیره این مظهر لغیره این دومی را که وجود دارن فرمودید مثل انوار ارضیه معقوله و محسوسه. محسوسه نور شمس، نور قمر، نور سروج، انوار، اینها معانی کلی و افراد ندارن. چرا ندارن؟ اینها وجوداتی هستن، ماهیات دارن و برایشون کلی است. افراد نور سراج معنای عامی و لهو افراد. اینها چرا اینها افراد ندارن؟ و اون معنای وجودی که الان میخواد بفرماد کذالک الوجود که الان باید بخونیم، اون لوازم این معنایی که در ذهن دارد زود دویده آمده توی اون وجه تشبیهش. ولی اینها که کلیت دارن، اینها کلی و جزئی وقف نمیده. اما همینی که عرض کردم جهتش اینه، نمیسته اینکه مثلا مرحوم آخون اینها ندونه، اینطور که نیست. یا چون این خبتی مثلا از قلمه، این چون آقا ذهنون وجود کذایی هست و او رو میخواد کذالک پیاده کنه، الان در وقت پیاده شدنش میبینی احکام اون سریان کرده آمده در این بچه تشبیه، در این قسمت اولی پیاده شد. میگوید که اینها هم کلی و جزئی، اینها راه نداره. چرا انوار محسوس کلی و جزئی راه نداره؟ داره، این که خیلی روشنه. بله این پیش میاد اینجور چیزها یه وقتی برای انسان. کذالک، حالا آمدیم به اونی که بله مشبه هست. کذالک الوجود قد یطلق و یراد منه المعنى الانتزاعی العقلی من المعقولات ثانیه و المفهومات من المعقولات ثانیه و المفهومات المستریه التي لا تحقق لها في نفس الامر و يسمى بالوجود اثباتی. اصطلاح در خاطر داشته باشیم. پس وجود اثباتی اونیست که نفس اثباتش میکنه، نفس انشاءش میکنه، درسته؟ یعنی فقط در موطن ذهن تقرر داره اینطور. خیلی این یک که هست معنای مستری. فقط یطلق و یراد منه الامر الحقیقی. حالا در این امر حقیقی که الان داریم صحبتشو میکنیم، حرفشو میزنیم، بر این جمله رو، این حرف رو داریم دیگه تا آخر کتاب و برای ما هم با یک تأملی روشن هست. میبینیم که اون طوری که طولانیش کردن در کتب کلامی و ناچار مرحوم آخون بعد از این هم حرف اونها رو عنوان میکنه، اینقدر حرف لازم نداره، حرف روشنه. و اون این که شی هرچ میخواد تحقق پیدا کنه، شی تا جمیع انحاء عدم را از خود طرد نکنه تحقق پیدا نمیکنه. و این معنا را به کوتاهی تعبیر میکنیم که از شی ما لم یجب لم یوجد. این ما لم یجب لم یوجد یعنی چه؟ ما لم یجب کی به وجود میرسد؟ اون وقتی که جمیع انحاء عدم را از خود دور کنه و یک رشته، یک شعبه، یک روزنه عدم در حریم او راه داشته باشه. مثلا هنوز علتش تام نشد، هنوز ارادهش مثلا تحقق پیدا نکرد و فلان موعدی که دخیل بود در تحقق او هنوز پیش نیامده، کیف کن تا بویی از عدم تمامیت علت برای این شی هست، این شی تحقق پیدا نمی کنه. مالم یجب لم یوجب. و این مالم یجب رو ما تعبیر می کنیم که چه؟ این مالم یجب رو تعبیر می کنیم، میگیم تا ترد جمیع انهای عدم از خود نکرده تحقق پیدا نمی کنه. مثل اینکه خیلی هم در زحمت نیستیم و مالم یجب لم یوجب. حالا فرماشاتی که فرمودن و اینها خیلی از مطالب روشن است، میبینید که با الفاظ بازی میکنن و از حقیقت دور میفتن. خیلی حالا اینو در ذهن داشته باشیم، عبارت بخونیم. وقد یطلق و یراد منه الامر الحقیقی الذی، امر حقیقی، یمنع تریان العدم و لاشیئیت ان ذاتهی به ذاتهی. این که متقرر هست، متحقق هست، موجود هست، دیگه عدم در راه در اون راه نداره که، تریان عدم اینجا راه نداره که، وفق نمیده وجود با تریان عدم راه نداره. و عن الماهیت یمنع تریان العدم و لاشیئیت. بله، حالا این وجود تریان عدم میکنه، بزرگواری میفرماد از خودش که روشن، از ماهیت هم تریان عدم میکنه. از کدوم ماهیت؟ ماهیتی که در کنف او قرار گرفته، به این معنا که این وجود محدود کذایی هست و خودش تارد عدمه و از ماهیتش هم تارد عدمه، برای اینکه این موجود شکن خورده کذایی است دیگه. پس میگوید نه خیر، حالا عدم به این ماهیت راه نداره. این ماهیت کیه؟ ماهیت این وجود محدود در این حد است. پس ترد عدم میکند از خودش به ذاته و از ماهیتش هم. و عن الماهیت بنزمام هی وجود الیها به ماهیت، ولا شبهت فی انهون به ملاحظت انزمام الوجود الانتزائی الذی هو من المعدومات الى الماهیات لا یمنع المعدومیت. خب آقا، من المعلوم همینطور که می فرماد، ولا شبهت، لا شبهت، آیا وجود انتزائی معنای اول در ویای ذهن خودمون تصور میکنیم، انشاء میکنیم، اثبات میکنیم، اون هم تارد عدمه؟ بله، این ساخته وجود ذهنی ماست. اونی که تارد عدمه اعیان موجودات هستن تا تارد عدمه. بله، دوباره برگردی به اون نگاه بفرمایید این منشأ نفس برای خودش حظی از وجود داره، از اون جهت که وجود مثلا یه جلوه ای از نفس است، باز وجود یافته، باز تارد عدمه. یه حرفه، اون یه فرمایشی وجود دادی. اما اونی که منشأ آثار هست و تارد عدم هست در واقعیت نظام هستی، این اعیان موجودات هست، نه این ساخته ذهن ما و اعتباری ما، که همین که نظرمون رو برداریم از او هم برداشته میشه. که الذی هو من المعدومات من الماهیت، این لا یمنع المعدومیت، اینی که در ذهن، بل انما یمنع به اعتبار ملزومه و ما ينتزع عنه هو عنه به ذاته و هو. این زمیر هو را بزنید به ملزوم و هو الوجود الحقیقی. خیلی خوب، ما این معنای انتزاعی را، این معنای انتزاع از چی منتزع شد؟ از وجود حقیقی. پس وجود حقیقی هست المنتزع من، که این وجود اثباتی از او انتزاع شد. خیلی خوب، حالا این وجود انتزاعی رو، این وجود انتزاعی لازمه کدوم وجوده؟ اون ملزومش چه میشه؟ اون منتزعمنه خارجی. پس اونی که تارد عدم هست این نمایم نه و به اعتبار ملزومش که اون منتزعمن هست و ما ینتزعه و انهوست به ذاته و هو که اون که به ذاته از اون ده که واقعیت داره به ذاته تحصل داره تأصل داره از او انتظار میکنه و هو اون ملزوم الوجود الحقیقی. حالا وجود الحقیقی بفرمایید که به طولش به غیر متناهی بودنش شروع بفرمایید. سبا اون کان وجودن سمدیگن، بله سمدیگن واجبیگن. این سمدیگن واجبیگن را ایشون یعنی جناب آخون در کتاب ها میاره یا استادشون مرحوم میر در قبسات کتاب ها میاره. بعد از سمد صفت میاره سمدن حقیقی یا ای جناب ایشون میفرماد سمدن واجبی یا. بعد بفرمایید که مگه ما داریم سمد غیر حقیقی؟ سمد سمد است دیگه، یه وجود سمده. مگه داریم سمد غیر واجبی که شما وصف میآورید سمد واجبی؟ سمد واجب الوجود به ذاته، سمد حقیقیه. این وصف برای چیه؟ وصف توضیحی و اینها اینطوری مثلا درست کنیم؟ نخه. این جهتش این است آقا که روایت داره که مرحوم سید علی خان مدنی در شرح صحیفه سجادیه بله ریاض السالکین در اونجا حدیث نقل می‌فرماد. حالا به جوامع روایی هم به هر کتاب های دیگه اینها بنده از اونجا یادداشت دارم که در روایات از زبان اهل عصمت صلوات الله علیهم اطلاق صمد بر ملائکه شده، اطلاق صمد بر ملائکه شد. و این روایت رو در خاطر شریف داشته باشید که خیلی برای ما کار میرسه. و ما حالا عرض کنم خدمتتون دیگه این حرف پیش میاد، حالا صحبت ما این مباحثی که در این کتاب داریم، مطالبی که در این کتاب داریم، بله بنده مثل این که میتونم ادعا کنم که مباحث اون اصول و امهات مطالب را ما آیات و روایات داریم که بنده مثلا دارم و یادداشت دارم و تو این جزوات اینها بعضی ها منتشر شده هست و نشده هست که این امهات و اصول این مطالبی که اینجا داریم برهانی میکنیم شریفتر از این حرفها اون متنش و اون زلالش و اون حقیقتش در آیات و روایات آمده است که بارها به زبان مشایخ عظاممون عرض کردیم که ما داریم تفسیر انفسی آیات و روایات را میخوانیم و میدانیم واقعیتش. چون در روایت آنها داره که ملائکه صمدن و خیلی کار داریم به این ملائکه صمد، به این حدیث شریف، بله چون میبینی بعضی این احادیث رو احادیث بعضی ها هستن امهات که قابل تعویل و قابل مثلا برای چیز اینها امن اصلا باید روایات دیگر را به اونها ارجاع بدیم. همونطوری که جناب وسیع صلوات الله علیه فرمود که ان القرآن ینطق بعضه ببعض، حضرت امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان احادیثنا یعتفو بعضوها علابست، همینطور که آیات به یک دیگر ناظرن احادیث هم به یک دیگر ناظرن و احادیث هم بیانگره. میبینی خیلی از روایات و در میان این روایات که مثل ستارگانن یه دوتا ستار دوتا روایت میبینی که این مثل آفتاب و ماه میدرخشن و اون سائل خیلی قویه، اون مخاطب خیلی قویه که به فراخور عقل و فهم او حرف القا شده و اون روایات دیگر را این روایت بیان میکنه. این کار را باید در روایت در نظر داشت و بحث روایی را باید داشت، باید به قرآن و روایت نزدیک شد، کتابهای درسی را باید خوند تا اونها را فهمید. و یه وقتی اون درس اشارات برز رسوندم که ما به حمد الله تعالی متنعم به این نعمت بودیم، یعنی خود اساتید ما به این عنایت داشتن، جناب آقای شعرانی هم محضر شریفشون که این درس و بحثا بود، علاوه بر اینها بحث روایی هم در خدمتشون داشتیم، بحث تفسیری هم مشمول بیان در خدمتشون داشتیم، وافی و شرح اصول کافی ملا صالح در خدمتشون داشتیم، چند جلد بهار را در خدمت حضرت استاد علامه طباطبایی مشغول بودیم. اینها را هم باید داشته باشید آقا، اینها را بخوانیم که به اسرار اهل بیت عصمت طهارت آگاهی پیدا کنیم و انشاءالله خداوند ما را با سر اونها مشهور بدارد در دنیا و آخرت. باری لا شبهه فی بله و هو البسبب اون کان وجودا صمدیان، صمدیان پس چه؟ واجبی، یا که بگیم که کی خارج بشه؟ صمدی که ممکن است که ملائکه، یا به زبان استادشون صمدن حقیقی، یا که کی خارج بشه؟ باز ملائکه. پس قید حقیقیان مرحوم میر و قید واجبیان مرحوم آخون بر نظر دارند به اون روایتی که ملائکه صمدن. صمد هستند، صمد واجبی نیستند. صمد هستند، صمد حقیقی نیستن. پس صمد هستند یعنی چه؟ اجازه بفرمایید میرسیم. او وجودن ممکنی گن، تعلقی گن، ارتباطی گن که ماسق الله و الوجودات و امکانیه هویاتها عین التعلقات و الارتباطات بالوجود الواجبی و الوجودات و امکانیه قرب و بود زیر سر چیه؟ قرب و بعد اشیا، قرب و بعد انسان ها زیر سر چیه؟ زیر سر وجوداتشونه. قرب اونی که ارتباط داره با وجود صمدی وجودات اشیاست. ماهیات از یک دیگر گسیختن، لولا وجود ماهیات در نظر بگیرید وجود نباشه، اینا از یک دیگر گسیختن. اونی که سبب ربط به حقیقت صمد واجبی هست وجودات اشیاست، نه ماهیات اشیا. و حالا که اینها وجوداتن به این تعبیر که عین تعلقن نه متعلقن، عین ارتباطن ربطن نه مرتبطن. از این که چیزی مرتبط هست نه، این راه نداره. عین ارتباطن، عین ربطن، عین تعلقن که از اینها تعبیر میکنیم به امکان نوری، به فقر نوری، به اضافه اشراقیه. نه نفرمایید که مثلا قوه باصره، بله این امرون شیئون چیزیست که مرتبط به نفس است، این بوی دوییت میده. همچنینیست که قوه باصره چیزی که مرتبط بوده باشه، بله یه لامی بیاریم، لام لهو ملکیت اضافی اعتباری، مثل این که بله حاضر مالو لزیدن، حاضر ارزو لزیدن، بله حاضر جلول، بله جلول الفرس، درسته؟ اینها این لام کذایی، اینها لام اعتباریه. اونی که لهو ارتباط ملکیت واقعی، و اینجا قوه باصره برای نفس، باصره چیزی جدا مرتبط به نفس جدا، نه ان نفس فی وحدته کل القوا همه شؤونش، محض ارتباط، محض تعلق، نه مرتبط، نه متعلق، اضافه اشراقیه، فقر نوری، روابط محضه. لا ان معانی ها مغایرت للارتباط بالحق تعالی کلماهیات الامکانیه حیث ان لکل منها حقیقتا و ماهیه، بل نه به این اونجا که ما بل وجود هویت و انت. لا ان معانی ها مغایرت للارتباط بالحق تعالی کلمه، به این لحاظ نه. خب و که مثلا ظاهر حرف این آقایون مگر توجیه کنیم، مثل ملا جلال دوانی رو، فرماشیشون را، اونم تازه میگه ذوق و تعلق ایجاب میکنه، اختزا میکنه که در توحید اینطور حرف بزنیم، الان دور نشویم، ببینیم بعد از این تونستیم حرف ملا جلال اینها رو تا طوری سر و صورت بدیم در مسئله جل، اگه تونستیم یه حرفیه. ما یه رساله‌ای در این باره داریم، نوشتیم به نام جل، رساله جل، جائل، جائل کیه، مجعول کیه. اونجا دست و پا کردیم که فرمایش ملا جلال دوانی را که ذوق و تعلق هست این را سر صورتش بدیم و معنای درستی از او لحاظ کنیم و اعتبار کنیم. و خیلی مستبعد است که ایشون نسبت موجودات را به حق سبحانه مثل لابن، تامر، بله به اینجور اضافات اعتباری نسبی نحوی کذایی و این واجب به ذات قیم همه است، قیوم به همه همه است و همه به او قائمند و فرمایشات دیگر، یک نفر فیلسوف الهی کذایی علامه دوانی به همین حرف ساده اینطوری کذایی گذرونده. باری حالا لا ان معانیها مغایرت للارتباط بالحق تعالی کالماهیات الامکانیه حیث ان لکل منها حقیقتا و ماهیه و قد عرضها التعلق بالحق تعالی به سبب الوجودات الحقیقیه. بله یعنی اینطوری نیست. حالا ما اینجا که الان فرمود به سبب وجودات حقیقیه التي ليست هي، اینها حرف درسته که این وجودات حقیقی شؤون حق تعالی هستند تا آخر سطر، اما غرض این که همچون نپنداریم نسبت وجودات به واجب تعالی مثل نسبت ماهیات است ارتباطشون به واجب تعالی که وجود واسطه است، این طورینی خودشون مغایر به وسیله وجوداتشون مرتبطن، این طوری نمیتون درباره خود وجودات بگین. خود وجودات نیستن مگه تعلقات محض. راجع ماهیات بگید بله اونها به واسطه این وجوداتی که شؤون یک حقیقت واحدن، که حالا ماهیات به سبب این وجودات الحقیقیت التي ليست الا ليست هي الا شؤونات ذاته تعالی و تجلیات صفاته العلیا و لمعات نوره و جماله و اشراقات ضوئه و جلاله کما سیرد لک برهانه ان شاء الله العزیز. اینها درست که ماهیات به وسیله این وجودات تعلق دارن به واجب صمد، در باره خود وجودات اینطوری نه. و اینجا چه اسم شریفی آورده که سیر دولک برهان هو انشاءالله العزیز. در این همه اسم الله العزیز آیات قرآنی میبینید آقا که بله آخر آیات به اسما تمام میشه به هر اسمی. بله اونجا جای رحمان رحیم هست، اونجا مثلا جای عزیز ذل انتقامه و هر آیه مطابق حکمی که خداوند فرمود، چه در تشریعش و چه در تکوینیش که پیاده می فرماد، اسم آیات را بله حالا توقل فرمودی می بینید که اسما مطابق حکم آیه پیاده میشه که مناسبت داشته باشه. اونجا که حرف بخشودن است و پذیرفتن توبه هست و اینها، اینجا جای اسم منتقم نیست که، اینجا جای عفو و غفوره، درسته؟ اونجا که حرف قصاص هست و لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، اینجا جای رحمان و رحیم نیست آقا که، و هاکذا که اسما مطابق حکم پیاده می شوند. و ما می خواهیم اینجا بگیم که چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد. اسم عزیز، العزیز، بله قاهر و غالب بر همه، اسم عزیز وقتی قیام بکند میبینید که جهان سر به جیب عدم درکشد و خداست دارد خدایی میکند، که میخواییم بگیم همه روابط محزن جای پیاده کردن اسم شریف العزیزه و خوب آورده. کما سیر دولک برهان هو انشاءالله العزیز. والآن نحن به صدد ان الوجود فی کل شیئن امر حقیقی و سوال وجود الانتظار. وقتم شده.